اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا باز هم با شما هستم. اداره رئیس جمهور ترامپ برای بازگشایی مکاتب در فصل خزان سال جاری پافشاری دارد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که در یک ماه گذشته 420 غیر نظامی توسط گروه طالبان کشته و زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه 18 جولای در صفحه توییترش نگاشته است که طالبان به جای توقف جنگ و جلوگیری از کشتن مردم بیگناه به حملاتشان در این کشور ادامه داده و تاکنون هیچ اراده‌ای برای برقراری صلح در افغانستان نشان ندادند. این شورا تداوم خشونت علیه غیر نظامیان را عمل خلاف قوانین جنگی خوانده، آن را جنایت جنگی عنوان کرده و گفته است که طالبان هر روز در افغانستان مرتکب آن می‌شوند. طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفتند. حکومت افغانستان جهت کمک به نیازمندان برنامه ای را تحت نام دسترخوان ملی با هزینه 244 میلیون دلار را اندازی کرده و قرار است این روند به زودی آغاز شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم افتتاح این برنامه به مقام هایی که در تطبیق این برنامه نقش دارند هشدار داد.
اما دلته یو اختاریم دارم. یو تو زاینه را تایتلا رسیدل و چه اولوسوال سیبان گوختل چه یو برخه دی پیسه و دوی تلار سی. که مخم دی ولید لبخونم زلو. دی بیوازل و لپیسونه که تو کورتگوری چه خپل جب کی کی دی. دا نه یوازه و لسر خیانت ده، دا خدای جلشان و سر خیانت ده.
رئیس جمهور غنی همچنان از شهروندان افغانستان خواست که برای دریافت آمار دقیق از شمار نیازمندان و انتقال مسئول کمک های حکومت برای آنان با اداره احصایه مرکزی همکاری کنند. چون به گفته آقای غنی برای پلانگذاری ارقام دقیق نفوذ افغانستان و شمار نیازمندان مهم است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که توافق اتمی ایران فقط به آنها پول بیشتر داده تا آن را صرف تروریسم کنند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
آقای پامپیو حین سخنرانی در ایالت آیووا گفت رژیم های یاغی مثل حکومت تحت رهبری آیت الله تنها در برابر زور و قدرت و ندلجویی و پذیرش خواسته هایشان پاسخگو هستند. مایک پامپیو در ادامه مقابله با ایران را برای حفظ نزدیکترین دوست آمریکا در شرق میانه یعنی اسرائیل مهم خوانده گفت چین در حال پایین کشیدن آزادی در تمام جهان است. روسیه می خواهد دموکراسی و نهادهای آمریکا را مسموم کند و ایران می خواهد جمهوری اسلامی را در تمام شرق میانه گسترش بخشد.
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که دستگاه قضایی ایران به جای اجرای عدالت حقوق بشر را سرکوب و نقض میکند. خانم اورتگاس با انتشار یک پیام ویدیویی در توییتر خود از جامعه جهانی و تک تک حکومت ها خواست تا برای قربانیان بشمار رژیم امکان بازخواست از مقصران به اجرای عدالت را فراهم کنند. در روزهای اخیر صدور حکم اعدام برای 3 جوان معترض در ایران موج از اعتراضات را در آن کشور و جهان به همراه داشت. صدای آمریکا به تنهایی این نوارهای ویدیویی به دست آمده را تایید نمی کند. بیش از 6 میلیون نفر با هشتگ های اعدام نکنید اعتراض خود را بیان کردند. توییتر فارسی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز نوشت که جرم افرادی که حکم اعدام آنان صادر شده است این بوده که خواهان زندگی بهتر و با کرامت بودند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن کاندید دموکرات ریاست جمهوری آمریکا میگوید که اکنون معلومات استخباراتی را دریافت کرده و به وی گفته شده روسیه همچنان تلاش می‌کند در انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده مداخله کند. آقای بایدن همچنین گفت که چین فعالیت‌های را انجام می‌دهد تا آمریکایی‌ها اعتماد خود را از نتایج انتخابات 2020 از دست دهند. این نامزد حزب دموکرات هشدار داد که اگر روسیه به مداخله خود ادامه دهد، در صورت پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر در برابر دونالد ترامپ، هزینه واقعی برای پرداخت وجود خواهد داشت. انجلینا جولی، هنرپیشه سینما و فعال حقوق بشری، از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا به تعهداتش عمل کرده و مرتکبین خشونت‌های جنسی کودکان را در جنگ به عدالت بکشاند. خانم جولی گفت با کودکانی که خشونت جنسی، خشونت خانوادگی، صدمات روحی و سوء استفاده را تجربه کردند در همه جای دنیا ملاقات کرده است. شورای امنیت ملل متحد یک سال پیش فیصله نامه‌ای را در مورد جلوگیری از این خشونت‌ها از طریق برقراری عدالت، میکانیزم حسابی قرار دادن مرتکبین، صلاحیت بخشیدن به شورای امنیت برای تحریم عاملان و دریافت غرامت به قربانیان تصویب کرد. پرمیلا پاتین، نماینده منشی عمومی ملل متحد در امور خشونت‌های جنسی در جنگ گفت ملل متحد سال گذشته حدود 3000 مورد خشونت جنسی را مستندسازی کرده است. اوایل صبح امروز شنبه یک آتش سوزی در کلیسای سنت پیر و سنت پال در شهر نانت در غرب فرانسه رخ داد. به گفته مقامات حدود 100 عمله اطفایه به محل صحنه فراخوانده شدند. آمر اطفایه محل گفته است که این آتش سوزی متمرکز بر بخش اصلی کلیسا بود که کاملا تخریب شد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست. این اولین بار نیست که کلیسای گاتیک نانت که بین سده های 15 و 19 ساخته شده است در اثر آتش سوزی آسیب می‌بیند. در 28 جنوری سال 1972 سقف کلیسا به شدت آسیب دید. سازمان ملل متحد هشدار داده است که یک تانکر نفتی فرسوده و رها شده در بحیره احمر در ساحل یمن اگر در دسترس فوری کارشناسان آن سازمان قرار نگیرد یک فاجعه محیط زیست را رقم خواهد زد. انگر اندرسون مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد خطاب به شورای امنیت گفت که این نفتکش 44 ساله حامل بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام است و با خطر نشأت یا ریختن تمام نفت آن به بحیره احمر روبروست. نفتکش صفر در 60 کیلومتری بندر حدیده در یمن لنگر انداخته است که از سال 2015 در کنترل شورشیان حوثی است. به گفته انگر اندرسون، علاوه بر امکان نشأت نفت، خطر انفجار نفتکش در صورت شعله‌ور شدن تصادفی گاز در مخازن آن هم وجود دارد. سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که ویروس کرونا بسیاری مسائل را که جهان با آن مواجه است، مانند سالها جنگ و سایر بحران‌های بشر دوستانه، تشدید می‌بخشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
تدرو ادهانم رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که ویروس کرونا توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، اما بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی و شرق میانه هنوز از تاثیرات جنگ ها و سایر بحران ها بدر نیامدند. آقای ادهانم علاوه کرد که این بیماری همگیر و حالت قرنطین حدود 220 میلیون نفر را تحت فشار قرار داده است. تخمین زده می شود که علاوه بر 690 میلیون نفر که سال گذشته گرسنه بودند، در سال 2020 ممکن است بیش از 132 میلیون نفر با گرسنگی مواجه شوند. با گفته رئیس سازمان جهانی صحت، کاهش عمیق بودجه در آموزش و پرورش و افزایش فقر ناشی از بیماری همگیر کووید 19 می تواند تا پایان امسال حداقل 9 میلیون 700 هزار کودک را برای همیشه از مکتب محروم سازد.
و شمار مصابین ویروس کرونا در سطح جهان امروز شنبه از مرز 14 میلیون نفر گذشت. مقامات صحی کشورها از صحت یاب شدن بیش از 7,544,875 نفر خبر داده میگویند از آغاز شیوع این بیماری همگیر تا کنون بیش از 597,449 نفر جان خود را از دست دادند. ایالات متحده به گفته مقامات صحت این کشور روزانه بیشترین واقعات مثبت را در این روزها ثبت میکند. روالی که مسئولین ایالت‌های مختلف را واداشته روی آغاز مکاتب و شروع کاروبارهای مردم دوباره فکر کنند. برزیل، هند، روسیه، پیرو، آفریقای جنوبی، چیلی و مکزیکو بیشترین آمار مصابین ویروس کرونا را در سطح جهان دارا می باشند. در افغانستان در یک شبانه روز گذشته 17 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند که با این حساب آمار مجموعی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 1164 مورد رسیده است. شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان به 35289 مورد رسیده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. ریاست صحت ولایت غزنی گفته که گسترش و شیوع ویروس کرونا در این ولایت سیر نزولی به خود گرفته، اما نگرانی از موج دوم و بعد از عید قربان جدی است. مسئولان این ریاست در حالی که از مردم میخواهند که کرونا را جدی بگیرند، همچنان هشدار میدن که ممکن ویروس کنگو با قربانی هایی که در ایام عید صورت میگیره دوباره شیوع پیدا کنه. جزئیات بیشتر از آصف حسینی میشنویم.
دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس اتمی ولایت غزنی، به صدای آمریکا گفت که با توجه به میزان مراجعین برای آزمایش، 50% میزان ابتلا به ویروس کرونا در ولایت غزنی کاهش پیدا کرده است. اما آقای نکمل همچنان به مردم توصیه می کند که احتیاط در برابر ویروس کرونا را فراموش نکنند و به دلیل تجمعاتی که در ایام عید قربان شکل می گیرد، امکان دارد یک بار دیگر سبب گسترش ویروس شود. رئیس ستامه ولایت غزنی نگران شیوع بیماری کانگو نیز است. به باور رئیس ستامه، این بیماری بیشتر در گوشت حیوانات قرار دارد و با قربانی هایی که در ایام عید صورت می گیرد احتمال ابتلا به آن وجود دارد. شهروندان ولایت غزنی نیز می گویند که در 2 ماه اخیر اغلب خانواده ها به کرونا مبتلا شدند و مردم با استفاده از طب سنتی و معاصر در داخل خانه ها به تداویشان پرداختند. باشندگان این ولایت می گویند که ویروس کرونا جان آدم های زیادی را نیز گرفته که ثبت اداره ریاست صحت ولایت غزنی نشده است. وحیده و بشیرالله، دو باشنده غزنی، گفتند
از همسایه های ما و بسیاری از کسی ها را دیدیم که بودند که به کرونا مبتلا شدند و اینا اول خود در خانه قرنطین می کردن، یک مدتی زیر قرنطین بودن و پیش دکتر هم می رفتن و زیر تداوی هم بودن و صحتیاب شدن.
به نظر من تمامی از اینا ثبت نشدن و متاسفانه کسایی که در غزنی هم کرونا می گیرن، ناز و هم ترس مراجعه نمی کنن، بشه اگر مراجعه بکنن شاید بیشتر اونا دوچار دیگه هم رسیان بمون.
از سوی دیگر برخ شهروندان مسئولان اداره صحت را به ضعف مدیریتی و کوتاهی در کنترل ویروس کرونا در این ولایت متهم می کنند. اما شمار دیگر مقصر اصلی در گسترش ویروس خود شهروندان را می داند. فیصل نوید و زلال، دو باشنده غزنی.
تأسف که از این مواد صحی به گونه خوب استفاده و مدیریت نشد. به دلیلی که ما شاهدی هستیم که بیشترین واقعات فوتی و مرگ افراد مبتلا به ویروس ما در شفاخانه کویت 19 غزنی داشتیم. کسایی که در خانه قرنطینه کردن اکثرشون صحتیاب شدن، اما
و کسای زیاد را دیدیم که هیچ امرای صحتامن همکاری داشتن و نه چیزایی را که اونا میگفتن اینا عملی میکردن. در بیرون گشت و گذار میکردن بدون ماسک و دستکش و گپا و اگر کس را میگرفتم قرنطینه نمیشدن.
اما ریاست صحتامه غزنی تاکید میکند که با تمامی توان برای نجات جان شهروندان و جلوگیری از گسترش ویروس کار کردند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآید را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی را نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدن. وزارت خارجه افغانستان تلویحاً درباره حضور لشکر فاطمیون در جنگ‌های عراق و سوریه میگه که افغان‌ها نباید در هیچ جنگی در بیرون از افغانستان استفاده شوند. اما پیش از این عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، در سفر به کابل گفته که اگر فاطمیون نمی جنگیدن با گروه داعش باید در کابل و تهران مبارزه میشد. حسیب مودودی در این مورد گزارش دهیه کرده که با هم میشنویم.
اعزام افغان ها در جنگ سوریه و عراق از سوی ایران همواره با انتقاد ها و اعتراض های روبرو بوده است. واکنش هایی که حالا بیشتر از پیش افزایش یافتند. وزارت خارجه افغانستان هم میگوید که از شهروندان این کشور نباید در هیچ جنگ در بیرون از افغانستان کار گرفته شود.
باور مایی هست تا استراتژی حکومت افغانستان و راهبردش در قبال مردم افغانستان تغییر نکنه، مردم ما در جنگ های منطقوی قربانی اصلی خود بودند.
اما بخشی از نیروی جنگی در سوریه همچنان از شهروندان افغانستان پر است. نیروهایی که زیر نام لشکر فاطمیون به سود دولت بشار اسد می جنگند. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، اما می گوید که اگر فاطمیون در سوریه و عراق نمی جنگید، گروه داعش تا کابل و تهران می رسید.
فاطمیون تا اونجایی که ما می شناسیمشون گروه های داوطلبی بودن که برای مبارزه با داعش و از بین بردن این پدیده نفرت انگیز جهاد کردن، ایثار کردن، بعضن خون دادند که مردم افغانستان در امنیت بیشتری باشند. شک نکنید، باز تکرار میکنم، اگر با داعش در سوریه و عراق نمی جنگیدیم، همه کسانی که مشارکت کردن و اونها رو در عراق و سوریه از بین نمی بردیم، حتما باید در تهران و کابل و اسلام آباد و جاهای دیگه با اونها می جنگیدیم.
اما پیشتر گزارش های پخش شدند که شماری از مهاجران افغان در ایران به دلیل فقر اقتصادی به شرکت در جنگ در عراق و سوریه ناگزیر شدند. برخی از آگاهان میگویند که حضور فاطمیون در سوریه و عراق نیز یکی از دلایل حملات گروه داعش علیه مردمان اهل تشیع افغانستان است.
باعث عظیم میشن که در افغانستان جنگ باشه و افغانستان با دیگه گروه ها و کشورهای مقابله بسازه، که من فکر میکنم در این تقابل جز بربادی مردم افغانستان و بی ثبات سازی در افغانستان مفاد دیگه درش نمیبینیم.
ایرانی ها در جنگ نیابتی که در سوریه وجود داره از افغانای ما استفاده کردن به خاطر منافع ملی خود و به خاطر امنیت ملی ایران. اینجا بالای ما ایره بار نکنن که اگر جنگ در سوریه نمی کردیم در کابل و در تهران بود.
مقام های افغان بارها گفتند که این کشور با دست کم 20 گروه تروریستی درگیر جنگ است، از جمله گروه داعش که تجربه نبرد با فاطمیون را دارد.
با جنگ زمان امام علی هیچ فرق نداره.
پیشتر شرکت کنندگان یک تحقیق درباره فاطمیون در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان هشدار دادند که لشکر فاطمیون نیز یک تهدید بالقوه علیه افغانستان است.
اینجا معلوم میشه از بنده افغانستان هم کسایی هستن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اداره محلی بامیان گفته که بارش های باران های پیهم و جاری شدن سیلاب در 3 روز اخیر خسارات مالی هنگفته را به بامیان وارد کردند. مقام های محلی بامیان میگویند که بر اساس ارزیابی ابتدایی بیش از 20,000 جریب زمین زراعتی در بامیان تخریب شده و حدود 16,000 خانواده از اثر سیلاب ها به صورت مستقیم آسیب دیدند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
مقام های محلی بامیان میگن که سیلاب های پیهم در 3 روز اخیر حدود 16,000 خانواده را متضرر کرده و خسارات مالی هنگفته در سطح بامیان برای مردم وارد کرده است. اداره محلی بامیان روز شنبه طی کنفرانس خبری از حکومت مرکزی و نهادهای خیریه بین المللی خواستار کمک رسانی به انسیل زدگان شدند. سید انور رحمتی والی بامیان میگوید که در طی 3 روز اخیر از اثر بارش باران و جاری شدن سیلاب‌های بی‌سابقه بیش از 20,000 جریب زمین در این ولایت زیر سیلاب شده است. آقای رحمتی افزود
بالای 20,000 جریب زمین در سطح ولایت بامیان متضرر شده، قریب 190 کیلومتر سرک با تخریب شده، کانال‌ها و جویای نا آسیب دیده و تخریب شده، 58 پایه پل و پلچک تخریب شده، تقریبا 286 کیلومتر کانال‌ها و جویای نا آسیب دیده و تخریب شده، 234 رسم مواشی تلف شده، 4 عدد موتر تخریب شده و همچنین تقریبا بالای 40,000 پشتاره علف کویی که ما و شما داریم اونا تخریب شده. دیگه سیلبورا متاسفانه خیلی خراب شده، درخت ها و نیالای مسمیر و غیر مسمیر بالای 30,000 اصلا درخت این دوستای داشت کردن و همچنان تخریب منابع آبی و تخریب ذخایر آبی و بیش از 16 فامیل متضرر داریم.
والی بامیان افزود که از اثر این سیلاب ها یک زن و یک مرد در مرکز بامیان و ولسوالی ورس این ولایت تلف شدند. به گفته مقام های محلی بامیان، اگر حکومت مرکزی و نهادهای خیریه برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب آنان را یاری نرسانند، کمک رسانی سیل زدگان به دلیل تخریب بیش از حد سیل از توان اداره محلی بامیان خارج است. باشندگان محل میگویند جاری شدن سیلاب در 3 روز اخیر در ساحات سرخجوی ولسوالی ورس، قریاجات مرکز بامیان و ولسوالی شیبر 80% کشت و زراعت مردم را متضرر کرده است. جواد یکی از باشندگان سرخجوی ولسوالی ورس بامیان میگوید
بعد از این مشکلات هم روی زو افسوده شد، ما به این باور هستیم که اگر دولت کدام اقدام جدی و عاجل نکنه ما شاهد فاجعه بدتر از این خواهیم بود.
مقام‌های محلی بامیان میگویند که امسال شیوع بیماری کرونا از یک سو و از طرف دیگر جاری شدن سیلاب‌های بی‌سابقه خسارات مالی هنگفت بر اقتصاد مردم بامیان وارد کرده است. اداره محلی بامیان روز شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی خواستار کمک رسانی فوری برای هزاران خانواده سیل زده شد. برخی از باشندگان قریه غندک ولسوالی شیبر بامیان میگویند که اگر دولت در زمینه پاککاری کانال‌های آبیاری و سربندهای آب زراعتی آنان را یاری نرساند، کشت و زراعت باقی مانده آنان نیز تخریب شده و قحطی زندگی آنان را تهدید می کند. محمد نعیم و قاری ربانی، دو تن از باشندگان قریه سرخوشک غندک ولسوالی شیبر بامیان می گویند
زمین های زراعتی را 70% تخریب کرده و 10 کیلومتر سرای که ما داشتیم از آخر دره الا سرای شاهی همتو موتی موتی وقفه وقفه در حدود 4 کیلومتر شاید خراب شده باشه. مجموعا سربند های زمین های زراعتی غیر از اینکه آب نبرده کاملا بند است و دیگه یک ذخیره آب چیلی در سی داشتیم که 70% این منطقه را زیر پوشش داشت، آبیاری میکرد و کاملا پر کرده و از توان مردم از توان به حساب بیلو کلنگ و کاری بشری نیست. در مقام ولایت آمده مارس شدیم و ولسوالی محترم مارس شدیم.
خویه می کمک نشه از تمام مردم نیست. سیل های آمده که مثال او را از قدرت مردم نیست که سرگ کار کنه یا او سربنده را دیگه کار کنه یا ذخیره هوا پاک کنه. ایگه بس تمام مردم بالاست. خب ما خو قطعی است. اینه دوی یکی که حیات بره رسی کنه تقریبا دوی سه زراد مردم سیل برده یکی سهش باقی مانده.
کمیته مبارزه با حوادث بامیان میگوید که در حال حاضر تیم های بررسی در ساحات مختلف این ولایت در حال سروه و ارزیابی خسارات مالی ناشی از سیلابند. به گفته مقام های محلی بامیان اگر نهادهای خیریه بین المللی به کمک سیلزدگان بامیان نشتابند، کمک رسانی از توان اداره محلی این ولایت خارج است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا، صدای امریکا را میشنوین. جان رابرت لیویس، عضو دموکرات مجلس نمایندگان امریکا که با قهرمان و شیر جنبش حقوق مدنی امریکایی های افریقایی تبار معروف بود، عصر جمعه به عمر 80 سالگی پس از مجادله با بیماری سرطان پانکراس درگذشت. رابرت لیویس که لطکوب خونین او توسط سربازان در ایالت آلاباما در سال 1965 میلادی مخالفان به تفکیک نژادی تحریک کرد، با عنوان رهبر تحریک حقوق مدنی عصر نوین امریکایی در دهه 50 و 60 میلادی شهرت یافته بود. مرگو واکنش های را در سطح مختلف قشر سیاسی ایالات متحده در بر داشته. قدیر مشرف در این باره گزارش می دهم.
رابرت لیویس که از نزدیک با مارتین لوتر کینگ مدافع حقوق سیاه‌پوستان آمریکایی کار کرده بود، آخرین فردی بود که از روز سخنرانی معروف لوتر کینگ که گفت من یک خواب در سر دارم تا کنون زنده بود. در آن گرده همایی تاریخی، لیویس که 23 سال داشت، قدرت جنبش حقوق مدنی را به آمریکا یادآوری کرد. در آن روز به جمعیت حدود 250,000 نفری گفت که بیدار شو آمریکا، بیدار شو. برای آنچه ما نمیتوانیم متوقف شویم و نمیتوانیم و نخواهیم صبر کرد. لویس برای همیش از مدافعین حقوق مدنی افراد ساکن در امریکا باقی ماند.
فرقی نمی کند که چگونه سناتور سشنز ممکن لبخند بزند و چقدر صمیمی ممکن باشد و چه طور با شما حرف بزند. اما ما به کسی نیاز داریم که بیستد، حرف بزند و آوازش را برای مردمی که به کمک نیاز دارند بلند کند. برای مردمی که علیهشان تبعیض نژادی صورت گرفته است، فرقی نمی کند که آنان سیاه پوستند یا سفید پوست، از امریکای لاتینند، امریکایی آسیایی تبارند یا هم از بومی های امریکا، آیا آنان هم جنس بازند یا نیستند، مسلمانند، مسیحیند یا هم یهود، ما همه در یک خانه زندگی می کنیم، خانه امریکایی. به کسی به عنوان لوی ترانوال نیاز داریم که به همه ما به یک چشم بنگرد و نه فقط برای تعداد چند.
Thank you for giving me a chance to testify.
لویس فقید در 21 فوریه سال 1940 میلادی در ایالت آلاباما به دنیا آمد. لویس در عصر زندگی کرده که به خاطر سیاه پوست بودن حق رای دهی را نداشت، نمی توانست شامل کالج شود و یا یک کارت دخول کتابخانه را به دست آورد. اما زمانی که محصل بود، مظاهرات مدنی را تحت نام تنها سفیدها را اندازی کرد و سوار شدن در بسهای شهری را تحریم نمود. او یکی از 13 آزادی خواهی بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به خاطر سوار شدن در بسهای بین الایالتی در جنوب امریکا بازداشت شد. مرگ جان لوئیس واکنش های مختلف را در سطوح سیاسی ایالات متحده برانگیخته است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا در صفحه تویترش لوئیس را هیولای جنبش حقوق مدنی عنوان کرده که خیر، ایمان و شجاعتش ملت امریکا را متحول ساخت و هر روز عمرش را وقف آوردن آزادی و عدالت به همگان کرد. مچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا نیست لوئیس را یک رهبر پیشگام حقوق مدنی خوانده که زندگیش را در مبارزه علیه نژاد پرستی، ترویج حقوق مساوی و همسو ساختن امریکا به اصول بنیانگذاری آن وقف کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته است که زندگی جان در عرصه های مختلف استثنایی بوده، اما هیچگاه به این باور نبوده که بیشتر از سایر شهروندان این کشور ممکن کاری انجام داده باشد. بل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیز با ابراز تاسف از درگذشت لوئیس گفته است که او هرچی در توان داشته به خرج داده تا در حصول وعده ناقص امریکا که گفته است عدالت و مساوات برای همه بکوشد، تا یک فضای برای همگان ایجاد کند که اتحاد کاملتری را شکل دهند. جان رابرت لوئیس در سال 2016 رهبری جلسه عمومی مجلس نمایندگان را برای رای دهی درباره قوانین مربوط به داشتن سلاح به عهده داشت. او در مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ در 2016 حضور نیافت و آخرین باری که در ملأ عام ظاهر شد ماه گذشته، زمانی بود که پس از مرگ جورج فلوید سیاه‌پوست در اسارت پلیس، مظاهرات برای عدالت نژادی در ایالات متحده و سرتاسر جهان راه اندازی شد. Let us vote. We came here to do our job.
We came here to work. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
اداره آقای ترامپ برای بازگشایی مکاتب در فصل خزانه سال جاری پافشاری داره، اما مکاتب نوایی مختلف در سراسر ایالات متحده در تلاش یافتن شیوه مسئول برای کار هستند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوین.
مکاتب کاتولیک لس آنجلس و کالیفرنیا برای استقبال شاگردان در خزانه امسال آمادگی میگیرند. لوئیس هایس مدیر مکتب سنت جوزف است.
Right now. The plan is to return back to in-school instruction, but with.
در حال حاضر برنامه ما بازگشت به صنف‌های درسی است، توأم با آهستگی. بنابراین میزهای شاگردان از یکدیگر حدود 2 متر فاصله دارد. فاصله فیزیکی مراعات خواهد شد. توزیع ماسک و آزمایش درجه حرارت بدن نیز شامل برنامه ماست.
رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم بازگشایی مکاتب، بودجه فدرال را برای این مکاتب قطع خواهد کرد. آستین بیوتنر سرپرست واحد مکاتب در ناحیه لی است.
While the new school year will begin in August, it will not start with students at school facilities.
در حالی که سال تحصیلی جدید از ماه آگوست آغاز می شود، اما این سال با حضور شاگردان در مکاتب شروع نمی شود. صحت و ایمنی همه در محیط مکتب چیزی نیست که بتوانیم آن را به خطر بیاندازیم.
این یک تصمیم دشوار است. کارشناسان صحت و معارف میگویند حضور شاگردان در مکاتب بهتر است و یادگیری در خانه نیز برای بسیاری از دانش آموزان کارا نیست و هم کارهای صنفی و هم مهارت‌های اجتماعی تحت این شرایط آسیب پذیر شده است. از سوی دیگر خطر ابتلا به عفونت در نزد کودکان، بیماری شدید و مرگ ناشی از کووید 19 بسیار کمتر از بزرگسالان است، اما صفر نیست و معلمان و کارمندان مکتب در این شرایط در معرض خطرند. لیلی اسکلسن گرسیا رئیس مرکز تحصیلات ملی در این مورد میگوید:
I want Donald Trump to sit in the back of my class.
من میخوام دونالد ترامپ در صف 39 نفری من بنشیند و هوای آنها را تنفس کند. من میخواهم او 7 ساعت 5 روز در هفته در آنجا بنشیند و بگذارد شاگردان سرفه کنند و برو عطسه بزنند.
از جانب دیگر مکاتب در آلمان، کره جنوبی و بسیاری دیگر از کشورها با اتخاذ اقدامات جدی از جمله پوشیدن ماسک و کنترل حرارت بدن برای جلوگیری از عفونت‌های این بیماری بازگشایی شده است.
دوستای عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.